بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يفعل ما يشاء. اصولی از مدارک وحیانی به خوبی میتوان استفاده کرد که به صراحت از مدارک وحی قرآن و حدیث استفاده میشه و عرض شد که بسیار بجاست، مفید است این اصول را بررسی کردن، مشخص ساختن، هم خود تحقیق مسئله و مسائلی است از مسائل وحیانی و هم وسیله تبیین بیاناتی است که ابهامی در اون بیانات در اون موضوع هست به وسیله این اصول، به مانند متشابه و محکم و هم موضع گیری است در مقابل آراء بشری و مشخص می سازد تفاوت افکار بشری را با حقایق وحیانی. در این مورد اصل لم یلد و لم یولد صحبت شد و اصل لیس کمثله شیء و اصل فعال لما یشاء عنوانش گفته شد و قرار شد که مورد بحث باشه و هنوز در بحث فعال لما یشاء که آیه مربوطی که خوندم ان الله یفعل ما یشاء وارد نشدیم. یکی از اون احادیثی که خصوصیتی درش هست در بحث لیس کمثله شیء باز به عرضتون میرسد، به اضافه روایت های متعددی که قرائت شد، بررسی شد. و اون حدیث حدیثی است در کتاب شریف توحید صدوق که حدوداً 6-7 حدیث هم از همین کتاب شریف در بحث های در جلسات گذشته در این بحث خوندیم. صفحه 264 بابش رو یادداشت نکردم. این حدیث شریف نقل شده خلق الاشیاء، حدیث نسبتاً مفصله، یک سطرش اینه خلق الاشیاء فلیس من الاشیاء شیء مثله. این حدیث در ردیف احادیث است که خوندیم. این خصوصیت درش هست. علت این که لیس کمثله شیء را هم بیان کرده. در این بیان شریف علت این قانون، علت این اصل که لیس کمثله شیء، چرا لیس کمثله شیء، علتش بیان شده. چطور؟ فرمودن که خلق الاشیاء، ذات مقدس حضرت حق اشیاء رو آفرید. خلق الاشیاء، چون خلق الاشیاء فلیس من الاشیاء شیء مثله، پس شیء از اشیاء مثل حضرت حق نیست. این علت لیس کمثلی شیء. و یک مطلب بسیار مهمی به دست ما داده میشه، کلیدیست، مفتاحیست برای خیلی از مسائل، و آن این که چون خدا خلق فرموده اشیا را، کل اشیا، کائنم من کان، تمامی اشیا مخلوق حضرت حق است. به تعبیری در پاورقی هم هست از صاحب توضیح المراد، خوب تعبیر کردن در ارتباط با حدیث دیگری است ولی مربوط به این بحث هم میشه. لأن ما اداه کائنا ما کان مخلوق الله، ما ادای حضرت حق ما سب الله هرچه هست، موجودات علوی، موجودات سفلی، مقربین به پیشگاه حضرت حق بدون هیچ استثناء، یک مورد هم استثناء در کار نیست، ما سوى الله مخلوقه. کائن من کان، وقتی ما سوى الله مخلوق شد نمی شود خالق شبیه مخلوق باشه، نمی شود مخلوق شبیه خالق باشه. چرا؟ به خاطر اینکه باز نکتش اینه، چون مخلوق یعنی نیازمند محض، مخلوق دیگه یعنی فقیر محض، وابسته محض، و خالق یعنی غنی محض، قائم به ذات محض. به تعبیرهای اصطلاحی بخوایم بگیم وجوب وجود محض، اون وقت غنی محض و فقیر محض طبیعی است که هیچ گونه شباهت بینشون نخواهد بود. هرچی این نیازمند محض از صفات و کمالات و هر اون چه داشته باشد همش در ظرف نیاز است، همش همراه با نیاز است، ولی ذات مقدس حضرت حق بی نیاز محض است. از بدیهیات اینه که غنی مطلق و محض هرگز شبیه نیازمند محض نخواهد بود، از بدیهیاته. و در این حدیث شریف همچنان که تکرار کردم علت لیس کمثله شیء بیان شده. پس حدیث این شد، گفتیم صفحه 264 کتاب شریف توحید صدوق از این تعبیر که بنده دارم، خلق الاشیاء فلیس من الاشیاء شیء مثله، خلق الاشیاء فلیس من الاشیاء شیء مثله. این فلیسه تفریق آمده علت خود این حکم است، علت خود این مسئله است که لیس کمثله شیء. این خلق الاشیاء، خلق الاشیاء این علت است. فلیس من الاشیاء شیون مثل با توضیحاتی که به عرضتون رسید. بعد در همین جهت حدیث دیگری هم اینجا اتفاقا یادداشت کردم که در صفحه 50 و سطر 11 هم از این صفحه در همین کتاب شریف توحید صدوق در ارتباط با خداوند متعال این تعبیر زیبا باز شده: و ما زال لیس که مثلی شی، ذات مقدسی که لیس که مثلی شی، این مثل که تو پرانتز گفته شده، و ما زال لیس که مثلی شی، ما زال چی؟ ما زال عن صفات المخلوقین متعالیا، از صفات مخلوق متعالی است، یعنی صفات مخلوق در او راه نداره. علو از صفات مخلوق دارد ذات مقدس حضرت حق. خب تا اینجا باز استدراکی بود در ارتباط با اصل دومی که صحبت چه کردیم، اصل لیس که مثلی شی. عرض کردم، تکرار میکنم، انشاءالله عملی میشه اگر قرار جمع آوری شد و تکثیر. همه روایات باب به استثنای اونچه که مکرر است، چون در هر کدام یک خصوصیتی است، انشاءالله زمین مخواهد شد. و اما نسبت به اصل سوم، اصل سوم اصل گفتیم فعال و لمایشا. آیات شریفه در این مورد یکی دوتا دهتا بیستا نیست. یک مراجعه‌ای که به این آیات بشه، همین لغت شاعر رو که بگیریم در معجم، میبینیم که چقدر آیات فراوان است در این که خداوند متعال سلطه دارد بر فعل و ترک. ان شاء فعل، ان لم يشاء لم يفعل. اوست که فعال ما یشاء است. ان الله یفعل ما یشاء، سوره فاطر آیه 20. ان الله یفعل ما یشاء، هر چه بخواد. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، بقره آیه 20. باز چی استفاده میشه؟ اگه بخواد خدا گوششون چشمشون همه رو ازشون میگیرین، کفار منافقین ده، خب نمیخواد، مهلت میده. یعنی پس بخواد میکنه، نخواد نمیکنه. پس فعل و ترک چیه؟ در اختیارشه، سلطه بر فعل داره، سلطه بر ترک داره. اگه بخواد این کاری میکنه، ولی هم نکرده. اینجور نیست که هر کس کافره چشم و گوش شهست بگیر. ولو شاء الله مقتتلو ولکن الله یفعل ما یرید. اگه خدا بخواد اینا نمی جنگن با هم، یعنی باز نخواسته که نجنگن. پس می تواند که بخواهد که بجنگن و می تواند که نخواهد. سلطه بر فعل و ترک داره. بقره 252. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انعام آیه 25. اگر خدا میخواست همه رو بر هدایت جمع بکن، یعنی اگر خدا میخواست به اجبار کاری بکن که همه چی، همه اهل هدایت بشن، یک عذاب نازل میشد رو سر همه جمعیت که ازن، یا بگید لا اله الا الله، بگید چنین به چنان، ولی این عذاب نابود تو به همه، چشم چشم همه بله بلشون بلند بود کار میکردن. ولی چی؟ ولی نخواسته. پس یعنی سلطه داره بر این فعل و ترکش. تمام موقع این کلمه رو بگین که فعال و نمایشا، یعنی فعل و ترک در سلطه اوست. بعدش حالا جلسات بعد مشخص میشه که در مقابلش چیست و چطور هست و مسائل بعدی بیشتر مطلب روشن بکنه. بله یاهو تدعون فیکشف ما تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء. خدا رو میخوانید، اون وقت هر چی رو که بخواد از این خونده ها اجابت میکنه، هر چی نخواد اجابت نمیکنه. یعنی باز اجابت کردن، اجابت نکردن تحت سلطه شه. یه گاهی دیگه هم که هممون دیگه حفظیم آیه رو قاعدتا، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر. مکرر من این آیه رو وقتی صحبت شده گفتم که تو قرآن آیه دیگه نداریم که جمله به جملهش خطاب به خود خداست. ما آیه بعدش از بحثمون خارجه، ولی همینطوره. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. وقت ترزق من تشاءش باز شاید محض است. پس اینجوریست. پس ذات مقدس حضرت حق فعال لما یشاء یمحو ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یمحو ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خب و این است معنی این که خداوند قادر است. قدرت خدا معناش اینه، نه این که فعل تنها یا ترک تنها تحت سلطه او باشه، که سلطه نیست اونجا. اگه تنها میتونه انجام بده، یعنی باید انجام بده. تنها میتوانه ترک کنه، یعنی باید ترک کنه. یعنی در حقیقت قدرتی نیست، اختیاری نیست، مختار نیست. معنی قدرت اینه که سلطه بر فعل و ترک داره. در ارتباط با این مسئله در توضیح المراد که شرحیست بر تعلیقیست بر شرح تجرید، مکرر عرض میکردیم که تعلیقه کم نظیریست، هم از نظر توضیح و هم از نظر این که کاملا فنیست و هم از جهت این که به طور اکثر بر صراط مستقیمه و مواردی هم به خوبی مسائلی که باطل بوده است در کتب به اصطلاح معقول تبیین کردند و توضیح دادند. ایشان در ارتباط با این مسئله عبارت هایی دارن، یک قسمت چی میکنم بقیهش میذارم بر فردا انشاءالله. در صفحه 431 در همون بحث الهیات تجریده، بعض از مطالب بسیار نفیسی که فرمودن میفرمایند تحقیق و تتمیمون. القدره هی قوتون بها یکون للفاعل سلطان على فعله ایجادن و اعدامن. قدرت به معنی واقعی، وقت میگیم این ماشین این قدرت رو داره، این قدرت استعمال بکنیم، ولی این غیر قدرتی که در ذوی العقول مطرح میشه، در ذو شعور مطرح میشه. القدره یا قوتون بها یکون للفاعل سلطان را فعلی ایجادن و اعدامن. طبقا حالا در ارتباط با فاعل، طبقا لعلم این فاعل و هی فیه تعالی عین ذاته و فینا کیفیتون قائمتون به نفس تختلف و من حیث و ظهور اثرها به اختلاف الالات داخلیه و الخارجیه. اثبات بمام که از کیفیات نفسانی ماست، که این بحث کیفی نفسانیش در مقصد دوم فرمان بحث کردیم. و اما الاختیار، این قدرت با اختیار یکی دستان، با اختیار، با مختارون، نه با اراده. و اما الاختیار فهو لازم القدره بل عینها. اختیار در ارتباط با حضرت حق، فاعل مختار، ذات مقدس الهی، اختیار عین خود قدرت، قدرت یعنی همون مختار بودن. و هو به حسب المفهوم ما یقتضی تصاب الفعل و ترک للفاعل فی قبال الایجاب الذی لا یکون ترک فی وضع الفاعل معه. وقتی میگیم فاعل موجب است یعنی باید عمل کنه، و وقتی که خیر میگیم مختار است یعنی بایدی در کار نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.